دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 4. 2024 بروس والتیک و تدهیل برانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 4، رویکرد تاریخی، مزمور 4 است. ای پدر، دعا می کنیم که همچنان که به متن نگاه می کنیم و با آن بی‌طرفانه برخورد می کنیم، در دلهایمان به تو به عنوان یک شخص پاسخ دهیم، به تو گوش فرا دهیم و تو را مخاطب قرار دهیم. به ما کمک کن تا کارمان را با صداقت و درستکاری انجام دهیم و ما را از ریاکاری نجات ده. زیرا همه ما تمایل داریم چهره‌ای به خود بگیریم تا دیگران آن را ببینند، اما این چهره ممکن است غیر واقعی باشد. پروردگارا، از تو می‌خواهیم که در برابر تو برای جلال نامت صادق، راستگو و شفاف باشیم. به ما کمک کن تا با هوشیاری و جدیت و با شادی به هدیه نیکویی تو در کتاب مقدس فکر کنیم. این را به نام منجی متبارکمان می‌طلبیم. آمین. بسیار خوب، دیروز این دوره را معرفی کردیم و با آنچه معمولاً در کلیسا می‌آموزیم متفاوت است. در کلیسا ما معمولاً یک الهیات مستقیم، یک زندگی معنوی مستقیم و کاربرد آن را دریافت می‌کنیم. در دوره‌های علوم دینی ما از آن پشتیبانی می‌کنیم. به طوری که هر آنچه در مورد خدا می‌گوییم، اون را با اصالت بیان می‌کنیم تا دقیقاً با کتاب مقدس مطابقت داشته باشد. بنابراین هدف این دوره آموزش الهیات مزامیر یا حیات معنوی مزامیر نیست، هرچند که ریشه این دوره همین است. بلکه رویکرد ما این است که چگونه مزامیر را بفهمیم، به آنها نزدیک شویم تا آنها را بفهمیم. ما گفتیم که تا زمانی که ندانید یک متن چه معنایی دارد، معنای آن را نمی‌دانید. بنابراین ما در تلاشیم تا معنای آن را بفهمیم و رویکردهای مختلفی را در پیش بگیریم تا بتونیم در تفسیر و کاربرد مزامیر در الهیات و زندگی معنوی خود صادق باشیم. در این دوره ما از رویکردهای مختلفی برای درک مزامیر استفاده می‌کنیم. ما از رویکرد تاریخی استفاده می‌کنیم. ما دیروز آن را مطالعه کردیم. امروز به رویکرد نقد فرم خواهیم پرداخت. بعداً به رویکردهای دیگری مانند رویکرد عبادی، رویکرد بلاغی و رویکرد ویرایشی خواهیم پرداخت. همه این روش‌های مختلف نگاه به متن به ما کمک کرد تا متن و آنچه را که در مورد خدا و در مورد خودمان به ما می‌آموزد، همانطور که برای ما به عنوان بندگان خدا نوشته شده است، درک کنیم. دیروز ما به رویکرد تاریخی نگاه کردیم و باید استدلال می‌کردیم که داوود نویسنده مزامیر منتسب به اوست. 73 مزامیر به داوود منتسب است. معمولاً در دانشگاه‌ها نویسنده بودند کتاب مقدس به دست داوود انکار می‌شود. ما متوجه شدیم که در آموزش عالی شک و تردید اساسی نسبت به ادعاهای خود کتاب مقدس نسبت به خودش وجود دارد که مبتنی بر نقد تاریخی است، شامل شک و تردید اساسی نسبت به کلام خداست. من فکر می‌کنم این اشتباه است. من فکر می‌کنم که داده‌ها از اصالت داوودی این کتاب پشتیبانی می‌کنند. من سعی کردم برای این موضوع دلیل بیاورم و از اصالت داوودی آن دفاع کنم. اگر داوود نویسنده باشد، پس چشم مزمور پادشاه آن است. وقتی این را فهمیدیم، این پادشاه است که صحبت می‌کند و او نماینده مردم است. همانطور که کلیسا در مسیح است، اسرائیل در پادشاه بود. پادشاه درخت بود. آنها برگ‌ها بودند. مسیح درخت است. ما برگ‌های درخت هستیم. ما جدایی ناپذیریم. ما کمکم متوجه شدیم که وقتی صحبت از پادشاه می شود، مزامیر آغاز می شود. این یک کتاب سرود سلطنتی است. ما در سراسر مزامیر، نه تنها توسط داوود، بلکه توسط پسران قور نیز به پادشاه اشاره می کنیم. این رویکرد ما را قادر می سازد تا مزامیر را در نور واقعی خود ببینیم، چیزی که یک مسیحی معمولی نمی بیند. زیرا ما این رویکرد اساسی در مورد پیشینه تاریخی مزامیر را گام به گام دنبال می‌کنیم. بنابراین این تفکر ما را تغییر می‌دهد. ناگهان ما پایه محکمی برای تفسیر مسیح شناختی از مزامیر می‌گذاریم، زیرا عیسی گفت آنها از او صحبت می‌کنند. وقتی متوجه می‌شویم که آنها از پادشاه صحبت می‌کنند و او پادشاه پادشاهان است، ناگهان شروع به درک این می‌کنیم که چگونه آنها از شور و شوق، رنج‌ها و مبارزات او صحبت می‌کنند. داوود هر احساسی را که ما تجربه کرده ایم به خود گرفته است. و این پیش درآمد مسیح است که تمام رنج‌های ما، تمام احساسات ما را به خود گرفته است. حتی او نیز بر روی صلیب، همانطور که ما در بحران‌های ما احساس می‌کنیم، احساس می‌کرد که خدا او را رها کرده است. ما احساس می‌کنیم که خدا ما را رها کرده است. این یک تجربه مشترک انسانی است و مسیح نیز آن را تجربه کرد. او از هر نظر مانند ما مورد آزمایش قرار گرفت. و وقتی پاسخ فوری برای دعا پیدا نمی‌کنیم، به بی‌ایمانی وسوسه می‌شویم. خدا کجاست؟ و در آن لحظه با ایمان خود دست و پنجه نرم می‌کنیم. مسیح نیز احساس کرد که تمام رنج‌های ما را بر خود گرفته است. او از هر نظر وسوسه شد. ما وسوسه شدیم و او از نظر روحانی پیروز شد. و بنابراین او به ما نشان می‌دهد که چگونه ما از نظر روحانی پیروز می‌شویم. بنابراین در مورد مزامیر، وقتی این رویکرد تاریخی را دریافت می‌کنیم، ناگهان وارد دنیای دیگری از درک مزامیر می‌شویم. ما درک بسیار بهتری از منجی خود و چگونگی ارتباط مزامیر با خود داریم، زیرا آنها را در مسیح دعا می‌کنیم که در تمام رنج‌ها و پیروزی‌های ما با ما بوده است. رویکرد ما این بوده است که به این مفهوم به طور گسترده نگاه کنیم و سپس آن را به برخی از مزامیر خاص محدود کنیم تا آن را به کار ببریم. بنابراین دیروز ما به طور گسترده به آن نگاه کردیم تا یک تفسیر سلطنتی جامع از مزمور ایجاد کنیم. و ما تمام مزمور را با نگاه به پادشاه بررسی کردیم. من گفتم یکی از شواهدی که نشان می‌دهد این مزمور درباره پادشاه است، این است که به برخی از مزامیر که ما معمولاً نمی‌فهمیم، یک پارچگی می‌بخشد. و به همین دلیل است که من مزمور 4 را انتخاب کردم. و این جایی است که ما امروز در آن هستیم. ما قصد داریم بحث را محدودتر کنیم و به یک مزمور نگاه کنیم و آن را بفهمیم. ما به آن نگاه خواهیم کرد. این مزمور داوود است. و ما از دیدگاه داوود، از دیدگاه پادشاه، به آن نگاه خواهیم کرد، زیرا این بهترین روشی است که میتوان مزمور را درک کرد. بنابراین، ما در صفحه این چیست؟ 25 از یادداشت‌هایمان درس 4 هستیم. و در هر موردی که با مزامیر جداگانه سر و کار دارم، یک مقدمه و برخی مطالب پیش‌زمینه اولیه دارم و سپس به خود مزمور می‌پردازم. به عنوان مقدمه می‌توانید در بالای صفحه ببینید که نوشته شده مقدمه بخش اول، یعنی صفحه 25. و سپس در صفحه 30 در واقع به بررسی بخش دوم مزمور، یعنی تفسیر می‌پردازیم. سپس گفتم که تفسیر مزمور را با آنچه نویسنده مد نظر داشته آغاز می‌کند. تفسیر بخشی از معلم است که اکنون آن را به روشی بیان می‌کند که امیدواریم مردم بتوانند آن را درک کنند. بنابراین من از شرح و بسط صحبت می‌کنم، هرچند کاری که ما انجام می‌دهیم تفسیر نیز هست. آنها از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بسیار خوب. بنابراین به عنوان مقدمه اول از همه ترجمه‌هایی دارم که در صفحه 25 آمده است. در صفحه 26 در این مورد فقط کمی از تاریخ تفسیر را ارائه دادم. فکر می‌کنم اغلب ما از تاریخ کلیسا آگاه نیستیم که این مزمور در طول تاریخ کلیسا به مدت 2000 سال مورد تأمل قرار گرفته است. ما بخشی از آن کلیسای کاتولیک، آن کلیسای جهانی هستیم. اغلب اوقات به عنوان آمریکایی و اغلب از یک سنت باپتیستی تر از تاریخ خود بی اطلاع هستیم. ما در لبه زمان زندگی می‌کنیم و عمق زمان را از دست می‌دهیم. و بنابراین گهگاه آنچه پدران کلیسا در مورد مزامیر گفتند را برای شما بازگو خواهم کرد. من اظهار داشتم که این امتیاز منحصر به فرد را دارم که تفسیر مزامیر به عنوان عبادت مسیحی و مزامیر به عنوان مرثیه مسیحی را با دوست خوبم پروفسور هیوستون که مورخ است و مدرس تاریخ در دانشگاه آکسفورد بوده است بنویسم. او واقعاً چشمان مرا به این تاریخ تفسیر باز کرده است. بنابراین در این تفسیر که واقعاً بی‌نظیر است، ما صدای مزمور نویس و صدای کلیسا را داریم. مسئولیت من صدای مزمور نویس بود و مسئولیت او صدای کلیسا. بنابراین در آنجا من در مورد یوحنای زریندهان صحبت خواهم کرد که به معنی دهان طلایی است. و بزرگترین متکلم شاید در تاریخ کلیسا آگوستین اسقف کارتاژ در هیپو بود. بعد از اینکه در مورد صحبت کردیم، فقط کمی به آنها اشاره کردیم، قرار است در مورد زمینه تاریخی مزمور صحبت کنم. دشواری مزمور این است که مزمور نویس در بحران است. پادشاه در بحران است. دشواری مزمور دلیل بحران را نشان می دهد. بخشی از آن به مسائل ترجمه مربوط می شود. خب، او در چه مشکلی گرفتار شده است؟ من سعی می کنم با مقدمه بررسی کنم تا بفهمم اون بحران چیست. نکته سوم، نکته چهارمی که اینجا به اون خواهم پرداخت این است که ما همیشه به فرم نگاه می کنیم. این چه نوع مزمور است؟ این مقدمه است برای کاری که بعداً امروز انجام خواهیم داد، یعنی درک فرم. سپس چیزی در مورد بلاغت مزمور خواهیم گفت که خود یک سخنرانی جداگانه است. بنابراین این کمی پیش درآمدی بر سخنرانی هایی است که به نقد فرم و نقد بلاغی می پردازند. در نهایت به شرح مزمور خواهیم پرداخت. خیلی خوب. اول از همه بعد ترجمه. خب، ما خواندیم که این یک مزمور داوود در صفحه 25 است. پیشنهاد میکنم اگر بتوانید اون صفحه رو جداگانه داشته باشید تا وقتی وارد بخش تفسیر میشویم، بتونید نگاهی به اون بیندازید، شاید ایده خوبی باشد. ای خدای عادل من، وقتی تو را میخوانم، اجابتم کن. از پریشانیام رهاییام بخش. به من رحم کن و دعایم را بشنو. چه مدت؟ حالا این یک ترجمه منحصر به فرد است که باید آن را توجیه کنم. مردان اصیل زاده تا چه مدت؟ تقریبا همه نسخه های انگلیسی به سادگی میگویند مردان، مردان تا چه مدت؟ اینها مردان معمولی نیستند. اینها اشراف زاده هستند. این رهبری است. این ثروت است. من به پاپ‌های دانشمند اعتقادی ندارم، اما به افرادی در کلیسا که مایلند کمی کنوکاف کنند و کتاب مقدس را بررسی کنند، مانند اهالی بیریه، اعتقاد دارم تا ببینند آیا آنچه پولس میگه درست است یا خیر. من به شما مدیونم که توضیح دهید تا چه حد میتوانیم بر چه اساسی میگویم که این مردان اصیل زاده هستند. بنابراین اگر به صفحه 32 مراجعه کنید و از ترجمه من در مورد اینکه چرا به این نتیجه رسیدم دفاع کنید، سعی میکنم در این مورد استدلال کنم. من به پاپ‌های دانشمند اعتقادی ندارم. معتقدم که باید کارت‌هایتان را رو کنید. خب، من یک پروتستان هستم و همه ما می توانیم به داده ها نگاه کنیم و نتیجه گیری کنیم. بسیار خوب. حالا صحبت از این است. من اینجا دارم صحبت می کنم توضیح این موضوع علیه پادشاه که این مردان دارند جلال خود را به ننگ تبدیل می کنند. اول از همه این علیه خداست. این کلمه به معنای متولد بالا ترجمه شده است. و برای این افراد این کار در سطح حوزه علمی است. بنابراین گمان می‌کنم بسیاری از دانش آموزان باید کمی عبری بلد باشند، شاید هم نه. ضروری نیست. کلمه عبری آن بن اش است. همه شما بین برد را می‌شناسید یا فکر می‌کنم کلمه بن را کمی می‌شناسید. به معنی بن است، مانند بنگوریون و غیره. به معنی پسر است. بنابراین بن جمع است. پس این خیر است. و بعد آب همان آب است. ما دیروز در مزمور 1:1 آب داشتیم، خوشا به حال آن مرد. اما بن ایش با ایش ساده فرق دارد. این با عبارت دیگر، یعنی بن ادم در تضاد است. ایش به خودی خود به معنای فرد است. آدم مانند نوع بشر است، به طور کلی نوع بشر. حالا، وقتی این دو کلمه در تمام ترجمه های دیگر به کار می روند، آنها را از هم متمایز می کنند. و من نشان خواهم داد که اتفاقا اینجا از نسخه ای از استفاده می کنم که بسیاری از مردم فکر می کنند تحت لفظی ترین نسخه است. من فکر نمی کنم تحت لفظی ترین ترجمه بهترین ترجمه باشد. به نظرم بهترین ترجمه ترجمه است که به زبان مردم باشد. اما فلسفه ترجمه همین است. به ترجمه این کلمات توجه کنید. این است، همه مردم، همه ساکنان جهان، هر دو، این از مزمور 49:2 است. چه پست و چه بلند، چه غنی و چه فقیر. پست همان آدم مهربان است. بلند همان بنیش است. در آنجا کلمهایی را که من اینجا در مزمور 4 دارم بنیش ترجمه می کنند، آنها آن را بلند ترجمه می کنند. نه نیز همین کار را انجام می دهد. آنها آن را به بالا در مقابل پایین ترجمه می کنند. بنابراین می توانید آن را در مزمور 49:2 ببینید. حالا تقریبا 3 استفاده شده است. من مثال دیگری از آن را می آورم. کسانی که این از مزمور 62 نه است، کسانی که در طبقه پایین هستند، فقط یک نفس هستند. کسانی که در طبقه بالا هستند، یک توهم هستند. پایین ترین مقام بنیادم است. بالاترین مرتبه ونش است. بنابراین در هر دو مورد دیگر به های یا در تضاد با کامون و لولی ترجمه شده است. بنابراین معنی کلمه همین است. و این در مزمور من کاملا منطقی است. من در مورد مردان اشرافزاده صحبت می کنم. مشکل این است که مردان اشرافزادهی داوود جلال او را به ننگ تبدیل می کنند. آنها نه تنها جلال او را به ننگ تبدیل می کنند، بلکه از خدا روی بر می گردانند. تا کی توهمات را دوست خواهید داشت و به دنبال خدایان دروغین خواهید بود. اکنون ما شروع به درک بحران می کنیم. رهبری او ایمان به او را از دست می دهد. بنابراین آنها از او روی بر می گردانند و جلال او را به شرم تبدیل می کنند. به همین ترتیب وقتی ما در بحران هستیم، همانطور که آنها در بحران هستند، وقتی به جای دیگری می رویم و دیگر به ایسی اعتماد نداریم، جلال او را به شرم تبدیل می کنیم. ما به جای دوست داشتن خدا که امید واقعی و امنیت واقعی ماست، عاشق یک توهم هستیم. حالا ما شروع به درک بخشی از بحران می کنیم، زیرا داوود در حال محو ارتداد در رهبری خودش است. پس شما اشرافزادگان تا کی می خواهید جلال من، پادشاه، داوود را به ننگ تبدیل کنید؟ من فکر می کنم افراد عادی چیز زیادی از مزامیر نمی فهمند، زیرا نمی فهمند. آنها سعی می کنند بگویند، خب، جلال من کی تبدیل شد؟ آنها سعی می کنند آن را به عنوان جلال من به ننگ تعبیر کنند و آن را نمی فهمند. اما ناگهان وقتی متوجه می شوید که این پادشاه است که جلال و شکوه دارد، آنها جلال او را به عنوان پسر خدا، به عنوان پادشاه خدا، نادیده می گیرند، از او روی بر می گردانند. آنها از پادشاه و از خدای او روی بر می گردانند، زیرا پادشاه و خدا از هم جدا نیستند. بنابراین آنها از خدا روی بر می گردانند. و اگر از خدا روی بگردانی، این اتفاق اجتناب ناپذیر است. به سوی خدای دیگری خواهی رفت، زیرا ما فانی هستیم و به اربابی خدمت خواهی کرد. به چیزی خدمت خواهی کرد، به چیزی اعتماد خواهی کرد. بیشتر مردم از خدا روی بر می گردانند و به پول خودشان یا هر چیز دیگری که باشد اعتماد می کنند. اما همه ما می دانیم که چقدر محدود هستیم. بنابراین به چیزی اعتماد می کنیم و شروع به خدمت به چیزی می کنیم. همه ما این کار را می کنیم. بنابراین یا شما در حال خدمت به چیزی هستید که خدا نیست و بسیاری در خدمت مال و ثروت هستند، همانطور که ایسی گفت، شما نمی توانید هم به خدا و هم به مال و ثروت خدمت کنید. آنها با هم ناسازگارند. آنها کاملا دو چیز متفاوت هستند. بنابراین آنها از خدا روی گردان می شوند زیرا به دنبال خدایان دروغین هستند. و البته در دنیای آنها، خدای دروغین بل است و او خدای باران و طوفان است. و بنابراین آنها به آن خدا نگاه می کنند. فکر می کنم می توانید ببینید که این تفسیر تاریخی چقدر مهم است، زیرا ناگهان متوجه می شوید که بعل کیست و تبدیل جلال او به ننگ و سپس جستجوی خدایان دروغین به چه معناست. اما در آنجا اهمیت ترجمه را نیز می بینید. چون اگر از اشرافزادگان باشد، برداشت کاملا متفاوتی می دهد. این رهبری اوست. این کابینه اوست. اینها مشاوران او هستند. و این رهبری کشور، پیامبران، کاهنان و غیره است. آنها به جای دیگری می روند زیرا ایمان به پادشاه و ایمان به خدا را از دست دادند. در حال حاضر اسرائیل با یک بحران واقعی روبروست. همون بحرانی که ما با آن مواجه هستیم، زمانی که عیسی بر روی صلیب بود و می گفت، خدای من کجایی؟ چرا مرا رها کردی؟ این بحرانی است که ما از سر می گذرانیم. بنابراین کاری که او قرار است انجام دهد این است که سعی کند اعتماد آنها را به این مزمور بازگرداند. بنابراین با این جمله شروع می شود و او هفت دستور دارد، بدانید که من هستم، پارسایان را برای خود جدا کرده است. من هستم، وقتی او را بخوانم، مرا خواهد شنید. بلرزید و گناه نکنید. هنگامی که بر تختهایتان هستید و با رهبری والامقام سخن می گویید، دلهایتان را جستجو کنید و خاموش باشید. قربانی های صالحان را تقدیم کنید و به من هستم توکل کنید. سپس او از مردم نقل قول می کند. بسیاری می گویند و اینجا دوباره ترجمه این می تواند به هر دو صورت باشد. می تواند به این صورت ترجمه شود که آیا اون شخص به ما خوبی نشان می دهد که این خود جایی تردید داره، اما من فکر می کنم باید ترجمه شود. و من نمی توانم این یکی را ثابت کنم. این یک گزینه مناسب است که به نظرم بهتر است. تمام آن یکی به ما خوبی ها را نشان می دهد. بگذار نور چهرهات بر ما بتابد، من هستم. این چیزی است که بسیاری می گویند. اکنون پادشاه سخن می گوید، وقتی قله و شراب تازشان فراوان شد، قلب مرا از شادی فراوان پر کن. حالا اینجا یک معمای انتقادی دیگر دارم. ما این را یک معمای تفسیری می نامیم، یک تفسیر انتقادی که بر کل معنای مزمور من تأثیر می گذارد. آیا منظور این است که قلب مرا بیش از زمانی که قله و شراب تازه آنها فراوان است، با شادی فراوان پر کن؟ یا منظور این است که همانطور که در اسم آمده، بیش از زمانی که قله و شراب تازه آنها فراوان است، یا وقتی قله و شراب تازه آنها فراوان است؟ این خیلی متفاوت است. او به دنبال چیزی غیر از غلات و شراب تازه است. او چیزی می خواهد که او را از شادی بیشتری نسبت به غلات و شراب تازه پر کند. یا اینکه غلات و شراب تازه او را از شادی سرشار می کنند. این تفاوت بزرگی است. بنابراین من باید از آن ترجمه با نه دفاع کنم. بنابراین دوباره من بحث را آغاز خواهم کرد. این در صفحه 35 است، جایی که ما در مورد تفاوت بین آنها بحث می کنیم. می توانید آن را در وسط صفحه‌ای که من توسط پادشاه برای برداشت محصول انجام می دهم ببینید. من پر کردن و قلب و شادیام و زمان را به معنای واقعی کلمه از زمان ترجمه می کنم، نه بیشتر از زمان. در ادبیات علمی، سرعت به معنای سرعت است. روشی محترمانه برای گفتن این است که اگر اشکالی نداره، ممکن است با شما متفاوت باشم. خب، ما می گوییم سرعت لاتین. خب، چطور این را تشخیص بدهم؟ اون همایند، معمولاً این معادل ابری اینجا این است، من آن را به تو ندادم، اما می این معادل ابری است. معمولاً می بیشتر از این که حالت عادی داشته باشد، حالت مقایسه‌ای دارد. اما در مورد هشت، زمان در هشت مورد دیگرش، همیشه به معنای از زمان، چه زمانی است. این چیزی است که من استدلال می کنم. می در جاهای دیگر همیشه زمانی است، هرگز مقایسه‌ای نیست. چند آیه برایتان می آورم. کلمه مین به خودی خود بعد از سیمخا آمده است، شادی در تثنیه معنای زمانی دارد. اگر مین مقایسه‌ای باشد، پس دلیلی برای شادیایی که داده می شود وجود ندارد و غیره. نکته اصلی این است که این همایندی در جای دیگر همیشه به معنی چه زمانی است. این تعبیر معمول است. من هیچ استثنایی با این ترکیب اصطلاحات نمی شناسم. وقتی با این موضوع سر و کار دارید، به زبان عبری و چیزی عمیق‌تر از آنچه ما فراتر از پیشینه اولیه چنین دورهایی می‌دانیم، برمی‌خورید. بنابراین من آن را ترجمه کردم، قلبم را پر کنید و اینکه فعل امری پر کردن، مسائلی مربوط به دستور زبان عبری است. این اتفاقی است که برای من افتاد. راستش را بخواهید. اتفاقی که برای من افتاد این بود که در ابتدا می‌خواستم متخصص الهیات شوم. متوجه شدم که هر چیزی که در مورد خدا می دانم از طریق کلمات است. من به وحی کتاب مقدس اعتقاد داشتم. بنابراین متوجه شدم که برای تبدیل شدن به یک متکلم واقعی باید بدونم کلمات چه معنایی دارند و زبان چگونه معنا می دهد. به همین دلیل است که در نهایت مدرک زبان یونانی و عهد جدید و مدرک زبان عبری و عهد عتیق را دریافت کردم. این برای من بسیار مهم بود. بنابراین متوجه شدم که تمام الهیات به کلمات برمیگردد. اگر می‌خواهید الهیات دقیقی داشته باشید، باید بدونید که چگونه کلمات را بفهمید. شما یاد می‌گیرید که ترکیب‌بندی‌هایی که کلمات با هم می‌آیند را بفهمید. برای مثال، اگر می‌خواهید بدانید پروانه به چه معناست، من می‌گویم شما کره را مطالعه نمی‌کنید. شما مگس را مطالعه نمی‌کنید. تو اصلاً نمی‌دونی پروانه چیه. می‌خوای آناناس را مطالعه کنی. کاج و سیب رو که مطالعه نمی کنی. این یک همایند است. همین موضوع اینجا با میم هم وجود دارد. این یک همایند است. باید با هم مطالعهش کنید تا درست متوجه بشید. خب. دوباره همه تون عبری یاد گرفتید. امیدوارم هنوز روی آب باشی و من هنوز غرقت نکرده باشم. اما خب این هم از این. اما نمی دونم چطور می توانم این کار را انجام دهم. اما در مورد کاری که انجام می دهم صادق و رو راست باشم. پس کمی با من همراه شو. من سطحی شخم نمی زنم. من یه جورایی عمیق شخم می زنم. باید یه کم تلاش کنی تا بعضی وقتها با من بمونی. من تمام تلاشم را می کنم. باشه. وقتی قاله و شراب تازه آنها فراوان می شود، قلبم را از شادی فراوان پر می کنم. دراز می کشم و با آرامش به خواب می روم. و بعد، ترجمه هام خوب نبود. باید اینطور باشد، برای تو که من هستم، مرا در امنیت، جدا از دیگران ساکن کن. فکر میکنم منظور او این است که در جایی ساکن شوم که در اون امن و امان و در امنیت باشم. اما این تفسیر مهمی برای مزمور نیست. ما همین الان هم تا حدودی مزمور را از طریق ترجمهش فهمیده ایم. فکر میکنم همین الان دارید میبینید که وقتی شروع به درک رویکرد تاریخی به این مزمور کنیم، این مزامیر زاویه دید کاملا متفاوتی به اون میداد. فقط چند تا از پدران کلیسا را برایتان مثال میزنم. این یوحنای زرین دهان از 347 تا 407 است. و این را من از مطالب جیم هیوستون، استاد هیوستون، انتخاب کردم. اما او تمام مسیر را طی می کند در طول کل تاریخ کلیسا و آنچه پدران کلیسا گفتند. و ناگهان متوجه می شوید که ما میراث بزرگی در کلیسا داشتیم، میراثی عظیم در کلیسای جهانی. او می گوید ما هم به خدا صمیمیت داریم و هم به او اعتماد داریم. و اینجا دارد درباره عدالت او نظر می دهد. پس بیایید بررسی کنیم که چگونه با خدا صحبت کنیم. هیچ واسطه‌ای، هیچ مهارت سخنوری لازم نیست، فقط قلبی فروتن، متواضع و با اعتماد. اما تنها راه‌ها و چیزهای دنیا هستند که ما را از مراقبت الهی او جدا نگه می‌دارند. و این آگوستین است، چقدر بلند، می‌بینم، این چیزی است که من در مورد آگوستین دوست دارم. او درباره خدا صحبت نمی‌کند. او با خدا صحبت می‌کند. او با دعا کردن خداشناسی آموزش می‌دهد. چقدر با صدای بلند به درگاه تو خدای من فریاد زدم هنگام خواندن مزامیر داوود، سرودهایی سرشار از ایمان، فورانهای فداکاری که در آنها جایی برای نفس غرور نبود. چقدر با صدای بلند در این مزامیر به درگاه تو فریاد زدم، چقدر از عشق به تو در آنها شلهور شدم و برانگیخته شدم تا اگر می توانستم آنها را به عنوان درمانی علیه غرور انسانی برای تمام جهان بخوانم. این از اعترافات اوست. و بعد به طور خاص با نقل قول از مزمور 4 به عنوان بیانگر مراحل تجربه زندگیاش تا آن زمان، همه اینها راهی برای ابراز وجود پیدا کرد، پروفسور هیوستون میگوید. اوه، این نقل قولی از آگوستین است. همه اینها از طریق چشمان و صدای من ابراز وجود کرد. وقتی روح پاک تو رو به ما کرد گفت، تا کی موجودات انسانی سنگدل خواهید بود؟ چرا پوچی را دوست دارید و به دنبال دروغ هستید؟ من مطمئناً پوچی را بیشتر از دنبال کردن دروغ دوست داشتم. و تو پروردگار، پیش از این قدوس خود را جلال داده بودی، او را از مردگان برخیزانیده و در دست راست خود قرار داده بودی. ما میراث بزرگی داریم و شما می توانید از این پدران کلیسا که کلیسا را در دوران سخت روزگار خود هدایت کردند، قدردانی کنید. بنابراین مسئله این بود که زمینه تاریخی که قبلاً در مورد آن نظر دادم چیست؟ زمینه تاریخی این است که رهبری او ایمان به او را از دست می دهد. پادشاه و خدا جدایی ناپذیرند، همانطور که عیسی مسیح و خدای حقیقی و زنده جدایی ناپذیرند. اگر یکی را رد کنید، هر که به پسر احترام بگذارد، به پدر احترام گذاشته است. اگر پدر را دوست داشته باشید، پسر را هم دوست خواهید داشت. آنها جدایی ناپذیرند. پس بحران چیست؟ چرا از او روی گردان می شوند؟ من میگویم بحران اول از همه خشکسالی است. هست و من سعی میکنم این را ثابت کنم. نه بارانی هست، نه محصولی. شراب تازهایی نیست. گندمی نیست، قرضی هم نیست. خشکسالی است. فکر میکنم بحران همین است. توجه کنید که آنها چه میگویند، دعایشان چیست. من این را از بخش درخواستهای مزامیر برداشت میکنم. بسیاری میپرسند، ای کسی که به ما نیکی نشان دهی. بگذار نور چهرهات بر ما بتابد، من هستم. قلب مرا از شادی فراوان پر کن وقتی که قله و شراب تازشان، پادشاه برای مردم سخن میگوید تا آنها غذایی برای خوردن داشته باشند. بنابراین سوال این است که این چه خوبی است؟ آنها دعا میکنند که ای کاش کسی خوبی را به ما نشان میداد. این یک سفت است، یک سفت اسمی. جایگزین چیزی میشود. منظور از خیر و نیکی چیست؟ خیر و نیکی می تواند در جای دیگری به باران و برداشت محصول اشاره داشته باشد. باز هم سعی کردم این را نشان دهم. مزمور 85 12 این در بالای صفحه 80 27 است. آنها این را می گویند. در واقع خداوند آنچه را که خوب است به ما خواهد داد و زمین ما محصول خود را خواهد داد. در ساعت آینده من در مورد شعر و توازی صحبت خواهم کرد. در موردی مانند این ابهام به وسیله خیر می توانید معنای آن را از توازی که ایجاد می شود دریافت کنید. بنابراین من محصول خوب زمین را انتخاب می کنم. پس خداوند آنچه خوب است را به ما خواهد داد. و خوب چیست؟ سرزمین ما محصول خود را خواهد داد. فقط پیش بینی. می بینید وقتی وارد فرم می شویم که تا حدودی شعر است، مفید خواهد بود که بفهمیم چگونه شعر را بخونیم، زیرا بیت دوم را شرح می دهد. بنابراین و آنها با هم همراه هستند. ببینید اول از همه علت نهایی خداوند است. علت بی واسطه زمین است. علت نهایی خیر خداست، اما او این کار را از طریق زمین انجام می دهد. بنابراین وقتی یاد می گیرید که مزامیر و اشعار را بخوانید، شروع به بریدن آن با چاقویی بسیار تیزتر می کنید و به طور مناسب روی هر سطر و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر تأمل می کنید. مطمئناً وقتی شروع به درک شعر عبری کنیم، تعمق و مطالعه کتاب مقدس شما عمیق‌تر خواهد شد. اما این تشابه نشون می‌دهد هر کسی که با شعر کار می‌کند، فوراً متوجه می‌شود که این محصول خوب زمین است. خب، بگذارید مورد دیگری را بررسی کنم. آنها این کار را نکردند، این از ارمیا است. آنها با خود نگفتند، بیایید از خداوند، خدای خود، به ترسیم که بارانهای پاییزی و بهاری را به موقع می دهد و هفته های منظم برداشت محصول را برای ما تضمین می کند. گناه شما اینها را از ما دور نگه داشته است. گناهان شما، شما را از خیر محروم کرده است. فکر می کنم در اینجا به وضوح می بینید که او درباره باران و برداشت محصول صحبت می کند. بنابراین من اینطور برداشت می کنم، وقتی مردم می گویند چه کسی به ما خیر نشان خواهد داد، آنها درخواست باران و محصول می کنند. لزوماً اینطور نیست، اما من این را لزوماً نمی‌دانستم، مگر با دعای او که مردم را دنبال می‌کند. آنها تمام دعاهایی را می‌کنند که باران و محصولات کشاورزی را به ما نشان می‌دهد. و او می‌گوید وقتی غلات و شراب تازه آنها فراوان می‌شود، قلب مرا از شادی فراوان پر کن. فکر می‌کنم اینجا می‌توانم یک مشکل را مطرح کنم. خشکسالی هست. باران کم است. این یک بحران واقعی است. همونطور که همه می دانند وقتی باران نمی بارد، به خصوص در اون اقتصاد کشاورزی، آنها هر سال فقط برای زندگی و بقا به محصولات کشاورزی وابسته هستند. و وقتی یک سال بدون باران سپری شود، دچار مشکل عمیقی می شوند. و کشور و ملت در این برهه دچار مشکل عمیقی هستند. این اولین بخش بحران، خشکسالی است. بنابراین من سعی کردم در مورد آن بحث کنم. اول از همه در این مزمور هیچ اشاره‌ای به دشمن نشده است که منحصر به فرد است. 50 مزمور سوگواری وجود دارد. 47 مزمور به دشمن اشاره می کند و 3 مزمور دیگر به دشمن اشاره نمی کند. چیز دیگری هم هست. این یکی از آن 3 مورد است. او شخص مورد نظر نیست، هیچ دشمنی به سرزمین ما حمله نکرده است. به هیچ وجه کسی سعی در سرنگونی دشمنی از بیرون ندارد. او به این اشاره نمی کند. من گفتم که کلمه خوب در جای دیگری به عنوان یک کنایه آمده است. این به معنای یک اسم به جای اسم دیگر است و شما باید آن را برای باران و برداشت محصول جایگزین کنید. و من سعی کردم این را نشان دهم. بعد او می گوید خب این اتفاق خواهد افتاد. سپس وقتی غلات و شراب تازه فراوان می شود، قلب من را سرشار از شادی می کند. و من در این مورد استدلال کردم. این با دعای شماره 4 سلیمان مطابقت دارد. سلیمان به نامهای سلیمان در دعایش توجه کنید، وقتی او معبدی می سازد، از 7 بحران نام می برد. وقتی مردم در بحرانی مانند جنگ به معبد می آمدند. و یکی از آنها قحطی است، زمانی که مردم همه جمع می شدند و برای باران و محصول دعا می کردند. بنابراین او می گوید این دعای سلیمان در مراسم افتاح معبد است. وقتی آسمان ها بسته می شوند و بارانی نمی بارد، در این مورد به این دلیل که آنها علیه تو گناه کردند و به سوی این مکان دعا می کنند و نام تو را اعتراف می کنند و وقتی آنها را گرفتار می کنی از گناهان خود باز می گردند. پس در آسمان بشنو، سپس گناه خدمت خود و قوم خود را ببخش. در واقع راه نیک را که باید در آن گام بردارند به آنها بیاموز و بر سرزمین خود که به قوم خود به میراث داده ای باران بفرست. بنابراین این مزمور هیچ اشاره‌ای به گناه نمی کند، اما نشان می دهد که شما در بحران خشکسالی به معبد می آیید و برای باران می آیید. این اولین بحران است، اما بحران دومی هم وجود دارد. آن بحران این است که پادشاه مسئول باران است. این را از پیشینه تاریخی دریافتم. این موضوع توسط جان ایتون در کتاب پادشاهی و مزامیر او بسط داده شده است. من دو نقل قول برای شما می آورم، یکی از آشوربانیپال در سوریه. این یکی از نکات خوب در مورد وضعیت امروز خاورمیانه است. مردم می دانند عراق کجاست و کمکم دارند می دانند ایران کجاست. منظورم این است که اون دنیا قبلا برای دانش آموزان من کاملا ناشناخته بود. حالا همه آن دنیا را می شناسند. بنابراین وقتی در مورد عراق صحبت می کنم، منظور بخش شمالی اون است. شما در مورد مواصل می خوانید، یعنی آشور. وقتی در مورد بغداد می خوانید، منظور بابل و تا بصره است. بنابراین در هر صورت همه آنها قبلا با هم بودند، بخشی از سوریه. آشور بانیپال، پادشاه آشور، متوجه می شود که او به چه چیزی می بالد از زمانی که من بر تخت پدرم، جد من، آداد که در اساطیر آنها خدای طوفان بود، نشستم، بارانهای خود را جاری کرده است. و آر که خدای زیر آب چشمه ها و غیره است. و آر چشمه های خود را گشوده است. جنگل ها به وفور رشد کردند. و او فراوانی زمین را به این دلیل نسبت می دهد که خدایان او را مورد لطف خود قرار دادند. از زمانی که او بر تخت سلطنت نشست، خدای طوفان با باران به آنها لطف کرد و خدای زیر آب به آنها آب داد. و این به خاطر این است که من پادشاه هستم. این لاف اوست. یا دوباره این فرعون است. حالا فرعون یک خداست. این من بودم که قلات را تولید کردم چون خدای قلات یعنی آمون مرا دوست داشت. در دوران من هیچ کس گرسنه نماند. بنابراین او به خود میبالد که من هستم که قلات را تولید میکنم زیرا مورد علاقه خدای قلات هستم. این در مذهب بت‌پرستی است. این پادشاه اسرائیل است، پادشاه حقیقی. و بارانی نمیبارد و او در دردسر است. و بنابراین این امری عادی است. تا کی اشرافزادگان جلال مرا به ننگ تبدیل خواهید کرد؟ تا کی توهمات را دوست خواهید داشت و به دنبال خدایان دروغین خواهید بود؟ و خدایان دروغین، بله خدای طوفان هستند که ابرها را در آسمان راند و صدایش را در قرش رعد شنید. بنابراین او خدای طوفان بود. او به گونهایی تصویر شده است که نیزهایی کج در دست راستش دارد که میتواند نماد آذرخش باشد و گرزی بزرگ در دست چپش که نماد رعد است. آنها اکنون از خدای حقیقی به بل روی می آورند. و بارانی نمی بارد و او در دردسر است. و بنابراین این امری عادی است. تا کی اشرافزادگان جلال مرا به ننگ تبدیل خواهید کرد؟ تا کی توهمات را دوست خواهید داشت و به دنبال خدایان دروغین خواهید بود؟ و خدایان دروغین، بل خدای طوفان هستند که ابرها را در آسمان راند و صدایش را در قرش رعد شنید. این جایگزین آنها به جای توکل به خدا در بهبوه ماجرا بود. ضمناً به آن بر می گردم. بنابراین این چیزی است که من می گویم بحران دوم است. پادشاه در خاور نزدیک باستان مانند یک شخصیت شامن در ادیان هندی بود و او مسئول باران بود. بنابراین در اینجا پادشاه واقعی مسئول باران است و بارانی نمی بارد. این بحران است. آنها پادشاهی او را زیر سوال می برند. بحران سوم این است که پادشاه در آن جهان قرار بود در دعا قدرتمند باشد. در اینجا فرعون را داریم، همه چیز از لبهای علی حضرتش، پدرش، خدای آمون، دانه‌ای که خدا باعث می شود در آن زمان و همانجا تحقق یابد صادر می شود. به عبارت دیگر، دین مصریان دین اسم و رسم بود. پاسخ فوری. به محض اینکه دعا می کنم پاسخ را می گیرم. بعضی ها می گویند که ایمان کافی داشتند. عیسی دعا کرد و فوراً پاسخ نگرفت. این الهیات بدی است. این درست نیست. همیشه بین فضیلت و پاداشهایش فاصلهایی وجود دارد. همیشه یک فاصلهایی وجود دارد. باید یک شکاف وجود داشته باشد. فقط میخواستم در مورد آن نظر بدهم. میبینید اگر خدا بلافاصله به تقوا پاداش میداد، ما را از نظر معنوی نابود میکرد. ما از خدا استفاده میکردیم. ما خیلی خودخواهیم. او مثل یک جن در چراغ علاءالدین می شد. این چیزیه که من می خوام. این منو نجات می ده. و بنابراین اون اینو به تأخیر می اندازه و بینشون فاصله می اندازه. بنابراین ما با اشتباه گرفتن اخلاق و ایمان واقعی با لذت نابود نمی شویم. ما از خدا برای لذت خود استفاده می کنیم و اگر فوراً اون را به دست آوریم، اخلاق را با لذت اشتباه می گیریم. پس او چه می کند؟ او آن را تحریف می کند. و ما چه می کنیم؟ ما نه تنها به عادل شمرده شدن خود، بلکه به رنجهای ما نیز افتخار می کنیم، زیرا می دانیم که رنجهای ما منجر به فضیلت، صبر و امیدی خواهد شد که مایه شرمساری نخواهد بود. و با گذر از این دوران، از نظر معنوی رشد می کنیم و نابود نمی شویم. بنابراین، ما فوراً به پاسخ‌ها نمی رسیم. عیسی مسیح این دوران را با ما گذراند. او اطاعت را از طریق رنجهایی که کشید آموخت. و ما گاهی اوقات اطاعت را از طریق بحرانهای دعاهای بیپاسخ می آموزیم. این زندگی معنوی ما را توسعه می دهد. اما در آن صورت مطمئن خواهیم بود که شرمنده نخواهیم شد. و اگرچه این مزمور بدون پاسخ به دعا به پایان می رسد، می دانیم که به آن پاسخ داده شده است. این در کتاب مقدس آمده است، اما برای تهذیب ما وجود دارد تا زندگی ایمانی و آموزه‌هایی درباره خدا و آموزه‌هایی درباره خودمان را به ما بیاموزد. بنابراین و این پادشاه آشوری است. دعای او توسط خدا به خوبی پذیرفته خواهد شد. بنابراین وقتی میگویند او میگوید این به معنای تجمیع بحرانی است که مدتی است ادامه داشته است. این در کلمات تلویحا آمده است. تا چه مدت؟ بنابراین یک وضعیت بحرانی از دعای بیپاسخ سلطنتی وجود دارد که نمیتواند ادامه یابد. سیده از لوئیس در رمانش تا وقتی که همه ما چهره داشته باشیم که آخرین رمان اوست، موقعیتی بحرانی را در تصویرسازی‌هایش برای درک آن در قلمرو باستانی که از گنوم‌ها خلق کرده توصیف می‌کند. وقتی باران نمی‌بارد و قحطی پادشاهی او را تهدید می‌کند، حکومت پادشاه در خطر است. بنابراین او چه می‌کند؟ این زمانی برای فداکاری والا است. کاهن اعظم از دختر کوچک مورد علاقه‌اش، سایکی، می‌خواهد که برای فرو نشاندن خشم خدایان قربانی شود. این واکنش بت‌پرستانه، نقطه مقابل واکنش مزامیرنویس است که با وجود خشکسالی فاجعه بار، مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا به خالق، یعنی من هستم، عمیقاً اعتماد کند. او قصد ندارد پسر نخست‌زاده‌اش را قربانی کند. او به سادگی در این میان به خدا و کلامش اعتماد خواهد کرد و سعی نخواهد کرد خدای خشمگین را راضی کند. این چیزی است که لوئیس آموزش می‌دهد. این تجربه عیسی است. او دیگران را نجات داد. آنها گفتند که او نمی‌تواند خود را نجات دهد. او پادشاه اسرائیل است. بگذارید از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل دارد. اگر خدا از او خوشش می آید، اکنون او را نجات دهد، زیرا گفته است که من پسر خدا هستم. این گونه بود که او را آزمایش کردند. اما او از این بحران تا مرگ عبور کرد. سپس از مرگ بیرون آمد و پیروزمندانه بر مرگ غلبه کرد. این انجیل است. این درمان واقعی است. این شفای واقعی است وقتی که آن را درک کنید. خب. این بحران مزامیر است. حالا در مورد فرم، فکر میکنم میتونید بفهمید که چرا نوشتن امثال سلیمان 30 سال طول کشید. بسیار خوب. خب، من راه دیگری بلد نیستم، جز اینکه کلمه به کلمه به اون نگاه کنم و واقعاً در اون عمیق شوم. بسیار خوب. از نظر فرم، ما قبلاً شعر آن را دیده ایم. در مورد توازی، ایجاز و تصاویر ملموس صحبت خواهیم کرد. فرم این مزمور، مرثیه یا دادخواست است. این نوع مزامیر مزامین متمایزی دارند. یکی خطاب به خدا، خدای عادل من است. در این مورد یک درخواست مقدماتی، یک مرثیه. مرثیه این است که جلال مرا به ننگ تبدیل می کند، به سوی خدایان دیگر روی می آورد. چگونه او با 7 تذکر اعتماد را به مرتدان باز می گرداند. سپس درخواست خود را از مردم برای جلب لطف و از برداشت محصول خود مطرح می کند. سپس در پایان مزمور، او در واقع با خوابیدن فوری در بحران، بدون نگرانی و استراب، خدا را ستایش می کند. او به خاطر ایمانش به مزمور در آرامش است. ماجرا به همین جا ختم می شود. تا جایی که به لفاظی مربوط می شود، فعلا بی خیال شوید. این نحوهی بسط و گسترش مزمور است. یک متن بالانویس در مورد این سرود وجود دارد که ژانر و نویسندهی آن را نشان می دهد. در ابتدا، خطاب به خدا است. سپس در آیه دوم به اشرافزاده و دوم تا پنجم و سپس برمی گردد و دوباره خدا را مخاطب قرار می دهد. اما این بار با نام عهد خود، من هستم، اما با خطاب قرار دادن الوهیم خدا شروع می کند. درخواست مقدماتی او این است، این در آیه 10:2-1 آمده است که خدا به دعای او پاسخ دهد، به او لطف کند و بشنود و از پریشانی رهایی بخشد. او در خطاب به اشرافزادگان آنها را سرزنش می کند و اولین نصیحت را به آنها می دهد. سرزنش این است که آنها به پادشاه و به خدا و خدای حقیقی بیوفا هستند. اولین نصیحت او به آنها این است که پادشاه خود را بشناسید. بدان که خدا مرا برگزیده است. پادشاه خود را بشناس. در بحرانها ایمانت را به پادشاه خود از دست نده. پادشاه خود را بشناس. سپس او 6 نصیحت دیگر دارد که به صورت جفت جفت با هم می آیند. بلرزید و گناه نکنید. خاموش باشید. و این بهتر است، دلهایتان را جستجو کنید. قربانی های پارسایی تقدیم کنید و به من اعتماد کنید. سپس بخش 3 درخواست من هستم است. این درخواست از سوی مردم برای جلب لطف خداوند و از سوی پادشاه برای شادی و برداشت محصول در تمام طول سال است. سپس پادشاه با اعتماد به نفس و به طور ضمنی با ستایش به خواب می رود. سپس دیروز استدلال کردم که مدیر موسیقی که در ابتدای مزمور 5 آمده است، زمیمهایی برای مزمور 4 است. به عبارت دیگر، این دعا اکنون به کلیسا، به قوم خدا داده شده است تا آن را بخوانند. بنابراین می تواند به دعای ما تبدیل شود. بنابراین برای مدیر موسیقی، زمیمهایی بسیار مهم است. این فقط مربوط به پادشاه نیست، بلکه او آن را به مردم داده است. بنابراین همه آنها آن را با پادشاه می خوانند و ما همه این را با هم با مسیح می خوانیم. اما امروز ما در یک پادشاهی فیزیکی زندگی نمی کنیم. ما در یک پادشاهی معنوی زندگی می کنیم و برای سلطنت معنوی خود دعا می کنیم. این به ما در خشکسالی امید می دهد. در مورد آن فکر کنید. نباید ناامید شویم. بسیار خوب، بیایید با دقت بیشتری به مزمور نگاه کنیم. پس بیایید به تفسیر آن نگاهی بیندازیم. اول از همه این متن از طرف پادشاه است. تقریباً همه محققان آن را رد می کنند. اما وقتی بفهمیم که این مردان اصیل زاده هستند، این فقط هر مردی نیست که آنها از او جدا می شوند و جلال او را به ننگ تبدیل می کنند. دوم اینکه او جلال و شکوهی متمایز دارد. بدانید که خداوند مرا با جلال و شکوهی متمایز از دیگران جدا کرده است. این می تواند در مورد همه صدق کند، اما او در دعا از فیض و لطف خاصی برخوردار است. او با مردم ابراز همبستگی می کند. آنها می گویند هر آنچه که نشان داده می شود خوب است. و سپس او در همبستگی با آنها می گوید قلب مرا پر کن. بنابراین او با مردمش کار می کند. آنها با هم هستند. می توانید ببینید که این یک همبستگی سازمانی است. هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن نویسندگی او وجود ندارد. من هیچ دلیلی نمی دانم. با این حال به طور جهانی به آن اشاره شده و از بین رفته است. من نمی توانستم در دانشگاه تدریس کنم چون آنها این را استدلال می کردند. این یک ذهن بسته است. باور نکردنی است. بسیار خوب. اول از همه خطاب به خدا با درخواست‌های مقدماتی. من باید اینجا بهتر عمل کنم. این جوابیه که وقتی زنگ می‌زنم بهم میدن. در واقع 3 درخواسته. یکیش جوابه. دومی تسکین است. و 3 بخشنده بودن است. 2 کلمه اصلی برای خدا وجود دارد. دارم سعی می‌کنم واژگان پایهایی رو بهتون یاد بدم. خدا، الوهیم از خدا در مقام متعالیاش صحبت میکنه. این چیزیه که خدا رو از بشر متمایز میکنه، قدرت عبدیش و ویژگی‌های غیرقابل انتقالش. او جاودانه است. او یک موجود بی همتا است. یعنی او از خودش است. او مشتق شده نیست. او به چیزی وابسته نیست. هیچ کس خدا را به دنیا نیاورده است. خدا هست. بنابراین او متعالی و قادر مطلق است که هر چیز دیگری از آن سرچشمه می گیرد. او خالق است. این خداست. کلمه دیگر برای خدا یهوه است، به معنی من هستم. این نام عهدی اوست. این نام شخصی اوست. او این گونه با قوم خود ارتباط برقرار می کند. او خدای اسرائیل است و نام او من هستم است. بنابراین وقتی موسی می گوید خدایی که ما می پرستیم کیست؟ او میگوید من هستم، آن که هستم. بنابراین یهوه به معنی من هستم است. من تمایل دارم آن را ترجمه کنم زیرا یهوه برای یک فرد عادی معنایی ندارد. اما من هستم میتواند. او من بزرگ است. ما این را درک میکنیم. و من به آن برمیگردم. و اتفاقی که در اسرائیل افتاد این بود که آنها دیگر از نام او من هستم استفاده نکردند. قبلاً آنها نام یهوه را صدا می زدند. آنها به نام یهوه عبادت می کردند. می توانید تصور کنید چه می شد اگر ناگهان به جای اینکه به نام یهوه دعا کنید، به نام عیسی مسیح دعا می کردید. این یک تغییر بسیار اساسی بود. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که در دوره بین دو عهد، به جای گفتن یهوه، همیشه می گفتند پروردگار. آنها از یک عنوان استفاده می کردند و به نام خداوند دعا می کردند. حالا این تغییر آسان بود زیرا او خداوند عیسی مسیح است. بنابراین وقتی در رومیان دارید، هر که نام خداوند را بخواند، در یوئیل، او کسی است که نام یهوه را می‌خواند. و این یکی از قوی ترین استدلال‌ها برای الوهیت عیسی مسیح است. به طوری که اکنون خداوند یهوه مسیح است. اما اکنون ما به طور کامل‌تری می‌دانیم که خدا یک تثلیث است. آنها این را در عهد عتیق نمی‌دانستند، اما ما می‌دانیم. و اکنون می‌دانیم که پدر می‌خواهد از طریق پسر شناخته شود. او می‌خواهد رسولان به نام عیسی مسیح موعظه کنند. آنها به نام عیسی مسیح دعا می‌کردند. و وقتی به موعظه‌های زیادی در کلیساهای انجیلی گوش می‌دهم، آنها درباره خدا صحبت می‌کنند، اما درباره عیسی مسیح صحبت نمی‌کنند. و ما به خدا احترام نمی‌گذاریم مگر اینکه به عیسی مسیح احترام بگذاریم. او پسرش را دوست دارد. او می‌خواهد از طریق پسر شناخته شود و بنابراین ما او را در خداوند عیسی مسیح می‌پرستیم. حالا فکر می‌کنم در مشیت الهی است که ما از آن استفاده می‌کنیم. آنها شروع به استفاده از عنوان جدیدی کردند که کلیسا را قادر می‌ساخت تا به سادگی به نام خداوند دعا کند و با پسر خدا یکی شود. این یک پیشنهاد است. وقتی گفته می‌شود خدای عادل من، یک کلمه بسیار مهم در مورد خدا، این ویژگی فعال اوست. نه ایستا. این بدان معناست که این باعث می شود خدا چیزهایی را که اشتباه پیش رفتند اصلاح کند. و پادشاه عادل در حال رنج کشیدن است. این درست نیست. این آشفته و درهم و برهم است و خدای عادل آنچه را که نادرست است قرار می دهد. او آن را درست می کند. در آمریکای امروز اشتباهات زیادی وجود دارد اما خدا می تواند آنها را اصلاح کند. و او امور را اصلاح می کند. و او این کار را برای ما انجام می دهد. این باید خدای من باشد. این خدای بزرگ شخصی است. خدای من است. و وقتی می گوید به من لطف کن، لطف کن. فعل هدان یعنی به من نگاه کن، با لطف به من نگاه کن و نیاز مرا برآورده کن. فقط یک لطفی به من بکن. مثل گدایی کنار خیابان است. من هیچ ادعایی ندارم. فقط به من نگاه کن، لطفی در حقم بکن و نیازم را برطرف کن. این فیز است. صفحه 31 اینجا که به معنای ارزیابی و در نظر گرفتن موقعیت است. حالا من کلام عظیم دعا را برمی‌دارم. دعا یعنی چه؟ در یک کلام من استدلال می‌کنم که دعا به معنای ارزیابی یک مورد تصمیم گیری و مداخله است. این دعا است. ما از خدا می‌خواهیم که وضعیت من را ارزیابی کند، در مورد وضعیت من تصمیم بگیرد و مداخله کند. اینها ایده‌های اساسی هستند. یکی از شگفتی‌های من در انتشار کتاب کلامی الهیات از انتشارات مودی پرس بوده است. من از این بابت کمی حق امتیاز دریافت می‌کنم. یادم می‌آید که انتظار هیچ حق امتیازی از آن نداشتم. در سال 1980 منتشر شد. و در سال 1984 نامه ای از مودی با تمبر معمولی دریافت کردم. خب فهمیدم. خب این همه کتاب و ناشر، راستش را بخواهید، بدون اینکه بازش کنم، انداختمش توی سطل زباله. گفتم خب این واقعا درست نیست. آنها تمام تلاش خود را کردند تا برای من نامه بفرستند. بنابراین من آن را باز میکنم. باورم نمیشد. انداختمش توی سطل زباله و اصلاً انتظار نداشتم. خیلی خوب جواب داد. برای من فوق‌العاده است. با این وجود همه اینها لطف خداست. به هر حال به همین دلیل است که من به آن اشاره کردم. به هر حال این کتاب کلام الهیاتی است. خدا از آن در بسیاری از کتاب‌ها استفاده کرده است. بسیاری از کشیشان به من نامه نوشتند و از من به خاطر آن تشکر کردند. و بنابراین در کتاب لخت الهیات این کاری است که من انجام دادم، کاری که ما انجام می‌دهیم. ما هر کلمه را به این شکل بررسی می‌کنیم. و نحوه کار این است که خب ما در ابتدا اون رو روی کنکوردنس یانگ انجام دادیم و من مجبور شدم اون رو به صورت منطقی تدریس کنم. من مجبور بودم به افرادی که عبری می دانستند و هیچ پیشینه واقعی نداشتند تفسیر قرآن درس بدهم. آموزش تفسیر قرآن واقعا کار بسیار سختی است. خب و با انجام مطالعات واژگان چطور می توان مطالعات واژگان انجام داد؟ خب دارم فکر می کنم چطور می توانم به این افراد کمک کنم. و به ذهنم رسید که ما اون را بر اساس کتاب تحلیلی یانگ ساختیم که اشکالی ندارد. اما به این سادگی نیست. به ذهنم رسید که کاری که میتونیم انجام دهیم قوی بودن است و در کینگ جیمز برای هر کلمه یک شماره وجود داره. هر کلمه آنجا فهرست شده است. و هر کلمه یک شماره دارد. آن عدد شما را به فهرست لغات برمیگرداند. و او تعریف مختصری از هر کلمه به شما میدهد. بنابراین متوجه شدم کاری که باید انجام دهیم این است که در کتاب لغات الهیات خود عددی داشته باشیم که با فهرست لغات استرانگ مطابقت داشته باشد. بنابراین تنها کاری که مردم باید انجام دهند این است که عدد مورد نظر را در فهرست لغات استرانگ پیدا کنند، آن را با اعداد ما مطابقت دهند و می توانند با یک مطالعه کامل کلمهایی را که نمی تونستند به آن برسند به دست آورند. خب این خیلی ساده بود. این یکی از معدود کارهایی بود که من تا به حال انجام دادم و کاربردی بوده است. اونقدر ساده بود که کاری که مودی انجام داد، آنها قبلا یک جلد منتشر کرده بودند. آنها آن را کنار گذاشتند و کل آن را دوباره از نو نوشتند. بنابراین هر کسی می تواند از آن استفاده کند. فقط تطبیق بده، یک کینگ جیمز بردار، یک کنکوردنس بگیر، اعداد رو بردار و تطبیقشون بده. و این نوع مطالعه کلمات رو توش خواهی داشت. و بعد دعا میکنه که از پریشانی فرار کنه و محاصره میشه. و وقتی او درخواست رهایی میکند، منظورش ایجاد فضایی وسیع برای خروج از این پریشانی است. و به مرتدان اصیل زاده که در اینجا اولین اتهام را داریم. این در صفحه 32 است. قبلا گفتم که 7 تذکر وجود دارد. بنابراین برای آنها، به مرتدان اصیل زاده، این در آیات 2-5 است، من آن را به یک اتهام تقسیم کردم، چه مدت؟ و سپس اولین تذکر این اتهام است که آنها به خدایان بیارزش در مقابل پادشاه قدرتمند روی آوردند. و بنابراین من این اتهام را دارم. و بعد من نصیحت‌های زیادی دارم، خب، اولین نصیحت این است که پادشاه خود را بشناسید. بسیار خوب. سه مورد بعدی به صورت جفت جفت در آیات 4-5 آمدند. این بست. بنابراین می خواهم آن را در بخش اتهام و اولین تذکر قرار دهم. این الف در صفحه 32 است. و سپس در صفحه 33، سه جفت تذکر برای تشویق اعتماد به نفس وجود دارد. و سپس در پایان، آیات 6-7 مربوط به درخواست ها را داریم. و در صفحه 33، بخش اطمینان را داریم. بنابراین این خلاصه ای از توضیحات است. بگذارید دوباره آن را مرور کنم. من کمی سرتان کلاه گذاشتم. در آیات 2-5 او مرتدان را خطاب قرار می دهد. اولین چیز اتهام و اولین تذکر است. اتهام این است که آنها به بت‌های بیارزش و در مقابل پادشاه قدرتمند روی می آورند. بنابراین شما یکی را تحت این اتهام دریافت می کنید. و در صفحه 33، اولین نصیحت این است که پادشاه خود را بشناس. سپس سه بخش نصیحت را داریم. خب، به هر حال، شماره یک خطاب به مرتدان الف است، اتهام. به سه بخش از نصیحت است. سپس او به دادخواست ها می پردازد. خب، بیایید در صفحه 32 باشیم، اتهام ارتداد این است که آنها علیه خدا، علیه پادشاه و بنابراین علیه خدا قیام می کنند. من این اصطلاحات را بررسی کردم تا بتوانید ببینید چه هستند. در پایین صفحه میگویم که مدت زمان دلالت بر اتهام دارد. این بنبستی است که به وضعیت بحرانی رسیده است. نمیتونه ادامه پیدا کنه. من در مورد کلمات افتخار و شرم بحث میکنم. فکر میکنم لازم نیست، میذارم همینطوری بمونه و بهش وقت ندم. او نه تنها آنها را به بزدلی و سستی در رابطشان با خودش متهم میکند، بلکه آنها علیه خدا نیز شدند. این در صفحه 33 است. تا کی توهمات را دوست خواهید داشت؟ عشق تمایل شدیدی از جانب ادراک فرد برای کسی یا چیزی است که باعث می شود به دنبال چیزی که دوست داشته می شود، بدود اون را جستجو کند و به اون وفادار بماند. خب، من عشق را تعریف می کنم. شما دنبال آدم ها می دوید، مثلا دنبال سکس. آنها دنبال شهرت می دوند. منظورم این است که برای اکثر ما امروزه، اساساً سه خدا وجود دارد، پول، جذابیت جنسی و غرور. همانطور که گفتم، اگر مثل من پول ندارید، مشکل این نیست. من بدیهی است که جذابیت جنسی ندارم. خطر من این است که به دنبال شهرت و غرور هستم. فکر می‌کنم این خطر یک بازیگر یا معلم یا واعظ است. این به دنبال ستایش مردم بودن است که یک توهم و ستایش بی‌ثبات است. فقط یک نفر شایسته‌ای ستایش است و آن خود خداست. نه وسوسایی در کار است و نه دعای بی‌وفه. اما حرف‌های زیادی پشت تریبون هست. بله. بسیار خوب. حالا نصیحت، اولین چیزی که اعتماد به نفس آنها را باز می‌گرداند این است که قدرت پادشاه را در دعا بدانند. او می‌گوید این را بدانید که یک واقعیت عینی است. جدا شده به این معنی است که او به طور قابل توجهی متمایز است. شاسید وفادار او به معنای شریک پیمان برای خودش است که این پادشاه متعلق به اوست. خدا این پادشاه را دوست دارد و پادشاه خدای خود را دوست دارد. بنابراین آنها یکدیگر را دوست دارند و یکدیگر خدمت می کنند. من کتاب کلبه را دوست نداشتم. فکر نمی کنم کتاب خوبی باشد. من فکر می کنم این کتاب از بسیاری جهات الهیات بسیار بدی دارد. اما همینطور است، نقطه قوت کتاب این است که به ما ایده ای از چگونگی ارتباط تثلیث با یکدیگر می دهد. این نقطه قوت کتاب است، چگونگی ارتباط پدر. من از بازآفرینی تصویر خدا خوشم نمی آید. به نظر من، این تقریبا کفر است. شما خدا را بازآفرینی نمی کنید. تنها راه شناخت خدا از طریق تصویرسازی ذهنی، یعنی روح اوست. بنابراین وقتی شروع به بازتعریف خدا به عنوان یک زن می کنید، تغییری اساسی ایجاد کرده اید. او به عنوان پدر شناخته می شود، نه به عنوان مادر. وقتی این تغییر را ایجاد می کنید، این یک تغییر اساسی در تصویرسازی است. من از سیاه پوست بودنش ناراحت نمی شوم، اما باز هم او قرمز، زرد، سیاه یا سفید نیست. او خدای همه مردم است. بنابراین من اصلا دوست ندارم خدا را دوباره تصویر کنم. به نظرم این کفر است. به نظرم این یک غرور گستاخانه است که بگیم کلیسا 2000 سال است که اشتباه می کند. به کلبه من بیا تا به تو بگویم واقعا چه شکلی هستم. چه کسی حق دارد چنین کاری بکند؟ من به تو میگویم خدا چگونه است. این مایه افتخار است. من به آنچه کتاب مقدس میگوید عمل میکنم. من به پدران کلیسا گوش میدهم. نمیگویم که همه آنها اشتباه کرده اند. درست متوجه شدم. نمیفهمم چطور حتی یهوشافات هم این کتاب را باور کرده است. آیا مشکلات من را میبینی؟ پس پادشاه خود را بشناس. خدای تو، خدای عهد و پیمان اسرائیل است. وقتی مرا بخواند، او خواهد شنید. در دعای او قدرتی نهفته است و در نهایت خدا او را شنید. سؤالی که مطرح میشد این است که داوود از کجا میدانست که پادشاه است؟ چه چیزی به او این اطمینان را میداد؟ او مطمئن بود که پادشاه است. شاید او نوعی عقده روانی یا چیزی شبیه به آن داشته است. نه، به این دلیل بود که پیامبر گفته بود تو پادشاه هستی. و همه می‌دانستند که سموئیل نبی است و نبی او را مس کرده است. او گواهی نبی را داشت. سپس روح خدا بر او نازل شد. تایید روح وجود داشت. سپس او بیرون رفت و با جالوت جنگید و کارهای خدا را انجام داد. از کجا می‌دانیم که عیسی پسر خداست؟ خب، شبیه هم است. در یوحنا 5 او 4 گواه برای خود ارائه می دهد. یکی یحیی تعمید دهنده است. یکی صدای خدا از آسمان است. سومی اعمال اوست. و چهارمی شهادت کتاب مقدس است. بنابراین او می گوید من یحیی تعمید دهنده را به شما می دهم. نه به خاطر اینکه به اون نیاز دارم، بلکه به خاطر خودتون. چه اتفاقی در مورد ایسی افتاد که در دوره بین دو عهد آنها می‌دانستند که هیچ پیامبری وجود نداره؟ در کتاب مکابیان فصل 4 فصل 9 می‌گویند وجود داشته است و وقتی نبود در اسرائیل متوقف شد. آنها می‌دانستند که هیچ پیامبری در میان ندارند. بنابراین آنها می‌گویند وقتی نبود در اسرائیل متوقف شد. اما وقتی یحیی تعمید دهنده در صحنه ظاهر شد، همه آنها می‌دانستند که صدای خدا دوباره در آن سرزمین است. و تمام اسرائیل، تمام یهودا برای شنیدن او بیرون رفتند. و به همین دلیل است که عیسی گفت: چرا به یحیی تعمید دهنده گوش ندادید؟ همه می‌دانستند که او پیامبر خداست. و او گفت: یحیی گفت: عیسی برهی خداست. من لایق نیستم که بند کفش‌هایش را پیش او باز کنم. پس شما آیی یحیی تعمید دهنده را داشتید و بعد صدای سموئیل را داشتید. روح خدا در صدوم بود. آنجا پر از کاریزما بود. آنها می‌دانستند که او متفاوت است. و سپس او بیرون رفت و با جالوت جنگید و کارهای خدا را انجام داد. در عیسی شما صدای یحیی تعمید دهنده را دارید. در زمان غسل تعمید او آسمانها گشوده می‌شوند و روح خدا مانند کبوتری زیبا و ملایم و ملایم بر شانه‌های مسح شده‌اش بر او نازل می‌شود. او را متمایز می‌کند، او را به بیابانی می‌برد که انتظارش را ندارید، جایی که او 40 روز گرسنه می‌ماند. شما انتظار چنین چیزی را ندارید، اما این بخشی از آماده سازی او برای رنج است. و او کارهای خدا را انجام داد. همانطور که به یحیی تعمید دهنده گفت، وقتی که شروع به پرسش از او کرد، گفت: برو و به یحیی بگو که کرها میشنوند، کورها میبینند، لنگها راه میروند، مردگان زنده میشوند، انجیل به فقرا موعظه میشود که من آنچه را که اشیا گفته بود، محقق میکنم. بنابراین او کارهای خدا را انجام داد و اون را تایید کرد. و بزرگترین کار او، البته پیروزی بر خود مرگ بود. و از کجا میدانیم که فرزندان خدا هستیم؟ آیا به همین شکل نیست؟ ما کلام خدا را داریم. او گفت: به هر که او را پذیرفت، حق داد که فرزندان خدا شود. و ما به آن کلام ایمان داریم و روح خدا را دریافت کرده ایم. ما در مسیح عیسی به خلقت‌های تازه تبدیل می‌شویم. ما به گونه‌های متفاوت راه می‌رویم. ما به گونه‌های متفاوت زندگی می‌کنیم. ما متفاوت فکر می‌کنیم. منظورم این است که می‌دانم با همون ریتم و آهنگ بقیه دنیا راه نمی‌رویم و بنابراین ما با روح خدا بر خود متفاوت زندگی می‌کنیم و با این کار به خودمان اعتبار می‌بخشیم. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 4، رویکرد تاریخی، مزمور 4 است.